در صدر مطالب خبری ما میشنوید که مشران جرگه افغانستان عملیات‌های را اندازه شده علی داعش را کافی ندانسته و خواهان سرکوب این گروه در ننگرهار شده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هزار یک گپ و هزار یک شب و در جستجوی گمشده ها را برایتان آماده نشر داریم. پیش از اینها و گزارشات خبری دیگر خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که در نتیجه حملات تیاره های قوای هوایی روسیه و نیروهای حکومتی سوریه در شرق این کشور حداقل 82 تن کشته شده اند و این را نیز میشنوید که نیروهای عراقی آخرین منطقه شهر فلوجه را که در کنترل گروه داعش قرار داشت دوباره گرفتند. پیش از این مطالب و خبرها و گزارشات خبری خبرهای افغانستان را بشنوید که تمیم اخگر آماده کرده است.
سرخط اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 11 نفری شبکه توریستی حقانی در خوز خبر می‌دهد. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب کشته شدن 26 طالب مسلح را در ولسوالی گردیوان این ولایت تایید می‌کنند. با گفته آنان این درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح از 3 روز به این سو ادامه دارد و فعالان مدنی ولایت بلخ در یک نشست اعتراضی فعالیت‌های اخیر گروه داعش در ولایت ننگرهار را جنایت علیه بشریت خوانده و آن را محکوم کردند. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک گروه 11 نفری شبکه توریستی حقانی را در ولایت خوست بازداشت کرده است. در یک اعلامیه که از این ریاست منتشر گردیده آمده است که این گروه در مربوطات ولایت خوست مصروف فعالیت‌های تخریبی، اختطاف و ماین‌گذاری بودند. منبع می‌افزاید مقدار سلاح و مهمات نیز از نزد این افراد به دست آمده است. مسئولان امنیتی فاریاب میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی گردیوان این ولایت 26 طالب مسلح کشته شدند. سید آقا اندرابی قمندان امنی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت صدها طالب از ولایت سرپل، غور و سایر ولسوالی های ولایت فاریاب بالای پسته های امنیتی در گردیوال حمله کردند و درگیری از 3 روز به این سو جریان دارد. آقای اندرابی میگوید که در این درگیری ها یک تن از نیروهای خیزش دومی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی گردیدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت بلخ فعالیت‌های اخیر گروه داعش در ولایت ننگرهار را جنایت علیه بشریت عنوان کرده و آن را محکوم کردند. آنان امروز در یک نشست اعتراضی از حکومت خواستند تا در تأمین امنیت مردم و جلوگیری از گسترش فعالیت داعش اقدام جدی نماید. از سوی هم صدیق انصاری، یک تن از فعالان جامعه مدنی، امروز در کابل در صحبت با خبرنگاران فعالیت گروه داعش در ولایت ننگرهار را تقبیح کرد و هشدار داد که اگر حکومت در زمینه اقدام جدی نکند، فعالان مدنی دست به حرکت‌های مدنی و تظاهرات گسترده خواهند زد. و شرکت افغانی جی اس سی آریانا پیشنهادش را به خاطر خریداری کابل بانک جدید با وزارت مالی افغانستان سپرد. محمد آقا کوهستانی، رئیس عمومی خزائن وزارت مالی، امروز به خبرنگاران گفت دو کمپانی به خریداری این بانک علاقه‌مندی نشان داده بودند که از این میان شرکت آریانا امروز پیشنهادش را به این وزارت سپرد. آقای کوهستانی گفت که این پیشنهاد از سوی یک کمیته مشترک تکنیکی بررسی می‌گردد. قبلا مسلم کمرشل بانک پاکستان در داوطلبی خصوصی سازی کابل بانک جدید برنده شده بود، اما پس از انتقادهای مکرر حکومت از فروش کابل بانک جدید بالای این بانک خودداری کرد. از سوی دیگر اکلیل حکیمی، وزیر مالی افغانستان، با جین لیقین، رئیس بانک زیربنایی آسیا، در چین ملاقات کرده است و خواستار عضویت افغانستان در این بانک شده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی برایتان پیشکش می‌کند.
ادامه خبرها. قرار است جان کری، وزیر خارجه امریکا، با مقامهای بریتانیا و اتحادیه اروپا دیدار کند. گفتگوهای کری با این مقامها در مورد همه‌پرسی تاریخی که برای بیرون شدن یا ماندن بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت گرفت متمرکز خواهد بود. مقامهای امریکایی گفتند که جان کری امروز در این مورد با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و فردا با فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، دیدار خواهد کرد. پارلمان اروپا از دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا خواست تا در اجلاس بعدی رهبران اتحادیه اروپا پروسه رسمی بیرون شدن از این اتحادیه را آغاز کند. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا در 28 و 29 ماه جون در بروکسل گفتگو کنند و وضعیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به بررسی گیرند. دیروز هم وزیران خارجه شش کشور اساسگذار اتحادیه اروپا در برلین از بریتانیا خواستند تا پروسه خروج را از این اتحادیه آغاز کند. اما دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا میگوید که در ماه اکتبر از مقامش کنار میرود و جانشینش گفتگوها را با اتحادیه اروپا در این مورد پیش خواهد برد. در نتیجه حملات تیاره‌های قوای هوایی روسیه و نیروهای حکومتی سوریه در شرق این کشور حداقل 82 تن و شمول 58 غیر نظامی کشته شدند. این مناطق در حال حاضر در کنترل گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش است. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه در لندن میگوید تیاره‌های روسیه و سوریه دیروز منطقه القوریه را در شمال شرق شهر دیرالزهور هدف گرفتند. به گفته این نهاد 58 غیر نظامی در حملات دیروزی کشته شدند، اما درباره 54 تن دیگر که آیا شورشیان داعش بودند یا افراد ملکی توضیح دادن نشده است. شهر دیرالزهور سوریه از ماه مارچ سال 2015 در کنترل گروه داعش قرار دارد. از آغاز جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی تا حالا بیش از 280 هزار تن کشته شدند. نیروهای عراقی آخرین منطقه شهر فلوجه را که در کنترل گروه داعش قرار دارد دوباره گرفتند. قماندانی عمومی عملیات فلوجه پایان جنگ را در این منطقه امروز اعلان کرد. جنرال عبدالوهاب السیدی در سخنرانی امروزش از منطقه جولان مرکزی فلوجه که از طریق تلویزیون دولتی عراق نشر شد گفت نیروهای مبارزه با تروریسم عراق تمامی این شهر را پاکسازی کردند و نبرد فلوجه پایان یافته است. با گفته السیدی حداقل 1800 شورشی در این جنگ کشته شدند. نیروهای امنیتی عراق عملیات در فلوجه را که از ماه جنوری سال 2015 در کنترل داعش بود در حمایت هوایی آمریکا پیش بردند. با این هم گروه تندرو دولت اسلامی بخش‌های زیاد از شمال و غرب عراق را به شمول شهر موصل در کنترل خود دارد. و در ادامه بازی‌های مرحله حذفی فوتبال جام ملت‌های اروپا امروز فرانسه با جمهوری آیرلند، جرمنی با سلوواکیا و هنگری با بلژیم به میدان خواهند رفت. دیدار اول میان تیم‌های فرانسه و جمهوری آیرلند تا حدود 20 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد. سپس ساعت 6 به وقت فرانسه که 8:30 شب به وقت افغانستان می‌شود، جرمنی با سلوواکیا بازی خواهد کرد. مسابقه اخیر امشب میان هنگری و بلژیم ساعت 9 به وقت محلی یعنی 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. در دیدارهای دیشب پولند توانست سوئیس را شکست دهد، ویلز در برابر آیرلند شمالی برنده شد و پرتغال در مقابل کروشیا با پیروزی دست یافت. حالا پولند و پرتغال در دور 1/4 نهایی در برابر هم قرار خواهند گرفت و برنده مسابقه بلژیم و هنگری با ویلز در دور بعدی دیدار خواهد کرد. تشکر از همراهیتان در سرویس خبری این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28. آسمان ابری پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه برنامه این گزارشات را برایتان آماده نشر داریم. مشران جرگه افغانستان مبارزه علیه گروه داعش دولت اسلامی یا داعش را کافی ندانسته و تاکید بر سرکوب این گروه در ننگرهار دارد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه
کورد واقعا دایشان سخت ظلمونه کړی چې هغه هیڅ کړه د بخلو نه دی او د حکومت نو پیغام کوم عملیات وکړي دي پسند نه دي جدي وختونه دره چې دغه شین ولې ختم شي.
با فرا رسیدن 26 جون روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر، حکومت افغانستان میگوید از هیچ تلاش برای محو این پدیده دریغ نمی کند.
یک تهدید است که همه بشر و سلامت بشری را به خطر مواجه ساخته و ما هم مسئولیت خود داریم.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دو قمندان امنیه به اتهام همکاری با مخالفان مسلح برای تحقیق به لوی سرنوالی معرفی شده اند.
کماندان امنی سابق المند، کماندان امنی وردگ، اونا همه سرمالی معرفی شدن، تحقیقات جریان دارن.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود و در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های 1001 گپ و 1001 شب را همراه با برنامه در جستجوی گمشده ها فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با همکاری و عبیدالله عبید در بخش تخنیک در این ساعت خبری میزبان شما. رئیس مشران جرگه افغانستان عملیات انجام شده در ولسوالی کوت ننگرهار را کافی ندانسته و از حکومت میخواهد تا گروه داعش در این ولایت را سرکوب کند. فضل هادی مسلمیار این خواست را در نشست امروز این جرگه مطرح کرد. سحر لیوالا جزئیات بیشتر در مورد.
رئیس مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا صدای باشنده های ولسوالی کوت ننگرهار را بشنود و در حفاظت از جان و مال آنان تلاش کند. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی روز یکشنبه مشران جرگه گفت عملیات انجام شده در این ولسوالی کافی نیست و باید حکومت تلاش کند تا گروه داعش در ننگرهار را به گونه کامل سرکوب و از بین ببرد.
از نظام و قوای مسلح افغانستان تقاضا می کنم که انتقام خون مردم بیگناه ولسوالی کوت را بگیرند. در کوت داعشیان وحشی ظلم های زیاده کرده اند. عملیاتی را که حکومت دیشب در آنجا انجام داد کافی نیست. از آنان به گونه جدی می خواهند تا گروه داعش را ریشکن ساخته و در این ارتباط مسئولیتشان را ادا کنند.
این خواسته ها پس از آن مطرح می شود که از 3 روز بدین سو درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و افراد مربوط به گروه داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار جریان دارد. پیش از این مقام های محلی ولایت ننگرهار گفتند که در این جریان 8 غیر نظامی کشته، 7 تن دیگرشان زخمی و 30 تن دیگر به شمول زنان و کودکان از سوی گروه داعش به گروگان گرفته شدند. اما والی و قمندان امنی ننگرهار بعداً گفتند که هیچ کسی در این جریان به گروگان گرفته نشده است. اما پیش از این عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع افغانستان در نشست استجوابه ولسی جرگه گفت گروه داعش شماره از افراد را به شمول زنان و کودکان به جای نامعلوم برده است، اما وی افزود که کود به زودی از حضور افراد مربوط به گروه داعش پاکسازی خواهد شد. در این حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات انجام شده بر گروه داعش تلفات سنگین وارد شده و پلان وسیع برای نابودی کامل این گروه روی دست است. دولت وزیری در این مورد گفت
پلان منظم موجود است و تا که توان است قوای مسلح افغانستان تعهد دارند که گروه روسی داعش را محو و نابود کنند. عملیات جریان دارند، تصفیه جریان دارند. دیر روزم تلفات بسیار سنگین به داعش وارد شده، دیر شاوم به تلفات به اونا وارد شدن. اون عملیات ما جریان دارند، انشالله این مناطق از گروه داعش پاکسازی میشه.
این در حال است که سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به تازگی گفته که درباره فعالیت گروه داعش در افغانستان نگرانی جدی وجود ندارد. چارلز کلیفلند افزوده که در نتیجه عملیات اخیر نظامیان افغان در ولایت ننگرهار داعش ضعیف شده و راه فرار را جستجو میکند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید جوانب منطقوی و جهانی مواد مخدر مبارزه در برابر این پدیده را با مشکل مواجه ساخته است. مسئولان این وزارت میگویند که مبارزه با مواد مخدر بدون همکاری مردم و جامعه جهانی ناممکن است. تمیم اقگر و جزئیات بیشتر در مورد
26 ماه جون مصادف است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید این پدیده خطرناک افغانستان را نیز متضرر ساخته و مبارزه با آن هم به دلایل مختلف با مشکلات مواجه شده است. جاوید احمد قایم معین پلیسی و هماهنگی این وزارت بر رادیو آزادی گفت در کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مافیای بین‌المللی دست دارد و به گفته ای وی این مسئله مبارزه حکومت این کشور را در برابر این پدیده با مشکل روبرو ساخته است. آقای قایم میگوید با وجود این مشکل میزان کشت کوکنار نسبت به سالهای گذشته در افغانستان کاهش یافته، اما وی در مورد ارقام دقیق ارائه نکرد.
بدبختانه دغه مشکل یواز افغانستان به سرحدات کې نه دیدم.
بدبختانه این مشکل تنها در سرحدات افغانستان نه، بلکه این مشکل ابعاد منطقوی دارد. هرچند ما ارقام سال کنونی را نداریم، اما ارقام سال گذشته نشان میدهد که کشت آن کاهش یافته. مشکلات زیاد است و حکومت را نیز با مشکل دچار ساخته است.
بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان معتاد به مواد مخدر هستند که 11% نفوذ افغانستان را تشکیل می‌دهد. یک همه‌پرسی انجام شده از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نشان می‌دهد که در افغانستان 3.5 میلیون افغان معتاد به مواد مخدرند و این کشور تنها ظرفیت تداوی 40 هزار معتاد را در سال دارد. به گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در حال حاضر 111 مرکز برای تداوی معتادین در این کشور موجود است، اما وزارت صدامه پیش از این گفته بود که این مراکز برای تداوی معتادین بسنده نیست. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز مواد مخدر را یک مشکل بزرگ ملی خوانده و گفته است که مبارزه با این پدیده نیز مسئولیت ملی، دینی و انسانی حکومت است. آقای عبدالله در یک پیام ارسال شده بر رسانه‌ها به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفته است که حکومت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد.
مسئولیت ملی، مسئولیت دینی و مسئولیت انسانی داریم تا در این راستا آنچه را که در توان ماست دریغ نکنیم به خاطر نجات بشریت. یک تهدید است که همه بشر و سلامت بشری را به خطر مواجه ساخته و ما هم مسئولیت خود داریم.
در این حال جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر با آن که جنگ و ناامنی را از بزرگترین مانع در برابر مبارزه با مواد مخدر عنوان می کند، اما تا حدی حکومت را نیز در این راستا مقصر می داند. آقای خدایداد روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت داری ضعیف، مدیریت نادرست، دسترسی آسان به مواد مخدر، فقر و در کل عدم موجودیت پلیسی منظم در این زمینه از عوامل عمده بی نتیجه ماندن مبارزه با این پدیده است.
تا هنوز دولت افغانستان نتونسته علیه کشت کوکنار به شکلی که لازم است مبارزه بکنه و این مبارزه مبارزه چالشدار است. همزمان به جنگ پیش میره، امهای زی و کنترول زی برای فعلا در شرایط کنونی از دست جامعه جهانی و دولت افغانستان خارج است.
آقای خدایداد میگوید نیاز است در کنار مبارزه منظم و مؤثر حکومت افغانستان علیه مواد مخدر، جامعه جهانی و به خصوص کشورهای همسایه نیز در این زمینه همکاری صادقانه را انجام دهند. به گفته آقای خدایداد تا زمانی که در بازارهای بین‌المللی با مواد مخدر تقاضا وجود داشته باشد، جنگ در افغانستان ادامه یابد و در کشت، تولید و قاچاق آن گروه‌های مافیایی بزرگ دخیل باشند، موفقیت در برابر این پدیده ناممکن خواهد بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قماندانان امنیه ولایت میدان وردک و قماندان امنیه پیشین هلمند به لوی سرنوالی معرفی شدند. پیش از این در مورد قماندان امنیه میدان وردک و قماندان امنیه پیشین هلمند به اتهام همکاری با مخالفان مصالحه و فساد اداری تحقیقات جریان داشت. در این حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند پیگیری چنین قضایا به اراده محکم از سوی حکومت نیازمند است. سحر لیوالو در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تحقیقات در مورد قماندان امنی میدان وردک و قماندان امنی پیشین هلمند به مرحله نهایی رسیده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری در کابل گفت این هر دو بلوی سرانوالی معرفی شدند و تحقیقات از نزد آنان جریان دارد.
قماندان امنی سابق هلمند با سرانوالی معرفی شده، تحقیقاتش پیشان جریان داره و در بخش قماندان امنی وردک اونها هم با سرانوالی معرفی شدن، تحقیقات جریان دارن. تحقیقات به مرحله آخر خود رسیده که از طریق ارگانهای مربوطه هم برای شما انشاءالله قریب معلومات از اون شریک میشه.
سه روز قبل از این رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که هیئت به هدف تحقیقات در مورد اینکه آیا خلیل اندرابی قماندان امنی میدان وردک با مخالفان مصالح همکاری داشته است یا خیر موظف شده است. خلیل اندرابی هفته قبل زمان مورد بازجویی قرار گرفت که مسئول استخبارات طالبان در بغلان در موتر وی بازداشت شد، اما آقای اندرابی این ادعاها را یک دسیسه خوانده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر 20 روز قبلش به ولایت هلمند پس از شنیدن ادعاهای مردم در مورد دست داشتن عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنی پیشین این ولایت به فساد اداری دستور داد تا وی از وظیفه برکنار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردد. تشکیل پلیس خیالی، فروش بسهای قماندانیهای امنیه و ممانعت در جلب و جذب نیروهای جدید در تشکیل پلیس در ولایت هلمند از اتهاماتند که با آقای سرجنگ نسبت داده شدند. تلاش کردیم تا در مورد اقدامات لوی سرانوالی افغانستان در این خصوص با این اداره صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این میان شماره از آگاهان مسائل حقوقی برای دنبال کردن چنین قضایا روی موجودیت اراده محکم از سوی حکومت تاکید میکنند. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان و رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر چنین قضایا تا رسیدن به نتیجه از سوی حکومت تعقیب شوند با استقبال گرم مردم روبرو خواهد شد.
به مو اراده رهبری دولت که واقعا اینا اراده دارند یا ندارند. مثال های قبل به اون اراده وجود نداشت که به فرجام نرسد. آغاز داشت و اما انجام نداشت و ای به حیثیت رهبری دولت صدمه فراوان میرسانید.
قماندان امنی میدان وردک و قماندان امنی پیشین ولایت هلمند در حال بلوی سرانوالی معرفی شدند که قرار است مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در همین هفته به کار آغاز کند. لوی سرانوالی افغانستان گفته که تمامی دوسیه های فساد در هر سطح که باشد در این مرکز بررسی خواهد شد. دیده شود که آیا این مرکز می تواند دوسیه های فساد داری مربوط به مقام های بلند رتبه دولتی را مورد بررسی قرار بدهد یا خیر.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از پاکستان می خواهد تا موضوع مهاجرین را با مسائل سیاسی ربط ندهد. این وزارت تایید می کند که پس از بمیان آمدن تنش در تورخم مهاجرین افغان در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با وجود توافقات در خصوص مهاجرین با پاکستان، هنوز هم با افغانهای مقیم در این کشور برخورد نادرست صورت میگیرد. مسئول مطبوعاتی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از تحولات اخیر میان افغانستان و پاکستان، شماری از مهاجرین افغان در آن کشور زندانی شده و یا هم در برخی موارد تهدید به اخراج اجباری میشوند. حفیظ احمد میاخیل از پاکستان خواست تا موضوع مهاجرین را با مسائل سیاسی ربط
پس از حادثه تورخم مشکلات در آنجا افزایش یافته است. مسائل بشری نباید با سیاست رابطه داده شود. مانند گذشته که میزبان 3 میلیون افغان بوده است، خواست ما این است تا آنان به میزبانیشان ادامه دهند و مسائل سیاسی از مسائل بشری را جدا نگه دارند.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در مورد مهاجرین افغان در پاکستان مطلبی را در صفحه اینترنتیش نشر کرده است. در مطلب این کمیشنری آمده است که فیلیپو گراندی رئیس این اداره روز جمعه با شماری از مهاجرین افغان در پاکستان دیدار کرده است. افغان ها در این دیدار از مشکلاتشان در پاکستان پس از درگیری ها میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی ابراز نگرانی کرده اند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواسته است تا مهاجران افغان مقیم پاکستان را به خاطر فعالیت های تروریستی در آن کشور مقصر نداند. سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی پاکستان بر روز دوشنبه در صحبت با یک تلویزیون پاکستانی گفته است که کمپ‌های مهاجران افغان در پاکستان به پناهگاه امن توریستان مبدل شده است. بر بنیاد معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 102,000 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند و برخی آنان به گونه اجباری اخراج شدند. و افزود که حدود 60-70% این مهاجرین از پاکستان اخراج یا به خواست خود برگشته اند. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در کابل، میگوید که چالش ها بیشتر متوجه آن عده از مهاجرین افغان میباشد که فاقد مدرک مهاجرتند.
من تا جایی که اطلاعات دارم، افغان هایی که با مدرک هستن خوشبختانه با چالش های دست و پنجه نرم نمی کنن، یعنی مواجه نیستن. اگرچه نمی تونیم رد هم بکنیم، کلاس هنوز هم بوده در پاکستان و مردم هنوز از این، مخصوصا کسایی که فاقد مدرک هستن، از این ناحیه رنج می برن.
مهاجرین افغان نه تنها در پاکستان بلکه در ایران نیز با چالش‌های مختلف چون آزار و اذیت، فرستادن آنان به جنگ سوریه و یا هم اخراج اجباری دست و گریبان هستند. اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از حکومت افغانستان و پاکستان می‌خواهد تا مشکلات مهاجرین را مد نظر گرفته و با آن راه حل مناسب دریابند.
گزارشی بود از همکارم هارزو قیاسی و حال به مصاحبه را براتون آماده داریم که از ولایت جوجان عالم رحمانیار هم خبرنگار ما آماده کرده. این مصاحبه در رابطه با سفر رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان به ولایت جوزجان است که عالم رحمانیار در این مورد صحبت را با والی جوزجان آقای لطف‌الله عزیزی انجام داده.
در مقسمی که شما در جای است که امروز سایت برانپایی کشور دوست و همسایه ترکمنستان جمع مهینسی به وزارت خارجه افغانستان و نماینده خاص رئیس جمهور در امور آسیای میانه محترم شاکر کارگر و تعدادی از سفیر سیبا تشریف آورده و ولایت جوزجان در شهر شبرغان پیامای خوب داشتن و هدف این سفرشان اول بازدید از خط آهنی که از ترکمنستان به طرف آقنه وصل میشه، در اونجا باید بازرسی بکنن، یک ارزیابی بکنن وضعیت را که آماده هست یا نیست، بخاطر ازیابی ازی آمدن در بندر آقینه و ضمناً در این طرف شما بخش دوم سفرشان را تمدید شبکه لین برق که چند قبل یک پروژه بسیار بزرگ است و نسبتا جنجالی هم بود در داخل افغانستان، وضعیت امنیتی ساحه را ازیابی بکنن که آیا امکان داره که لین ساحه مرور بکنه و تیر شده، و همچنان بخش سوم سفرشان ارزیابی وضع امنیتی نقاط افغانستانی که در او ساحه پاپلاین تاپی میگذره، او ساحه را باید بازرسی بکنن. از او خاطر آمدن.
جناب والی صاحب، دیدگاه شما در رابطه با سفر هیئت ترکمنستانی چی است و شما چی تصویر از وضعیت موجود در افغانستان خصوصا ولایت جوزجان دادین در حالی که پروژه از اونا از این ولایت در گذر است؟
موضوعاتی که ما با اونا بحث کردیم ارتباط میگوید به شهر شب با ولایت جوزجان، از جمله تخریبات دریای آمو در آبخیزی های دریای آمو که در دو ولسوالی ما را زیادتر تخریب میکنه، در وقت شما در جریان هستید، ولسوالی خماب و قرقین، هر دو ولسوالی در همسرحد و همسرحد با کشور ترکمنستان است که سالانه صدها هکتار زمین ما را اونا دریا ویران میکنه و صدها فامیل هم تخریب میشه. اینه با اینه در میان گذاشتم، اینه وعده کردن که ما آماده هستیم، شما کارهای تکنیکی در جانب افغانستان باید پوره بکنیم، ما آماده هستیم همکاری بکنیم تا اینکه تحکیمات سواحل دارم کمک بکنیم این ساحه تحکیمات شود و از این بیشتر مردم متضرر نشود. یک دوم موضوع مسئله برق دو ولسوالی بود که از قبلا یک صحبت ادامه داشت، بعد کشور ترکمنستان برق ولسوالی خماب و قرقین را تمویل بکنه و خوشبختانه اینا برای ما اطمینان دادن، گفتن که 4 روز قبل در کابل نشستی را آغاز کردیم و هر دو طرف به توافق رسیدیم که باید از کشور ترکمنستان در دو ولسوالی خماب و قرقین باید برق کافی بوده، از اوسه اونا اینا اکمال بکنه از اگاه برق و یک کار جریان داره، یعنی اینا 100% مثل کار انشاءالله عملی میشه و این تکمیل میشه. موضوع سیومی که ما با اینا بحث کردیم، موضوع اینا وعده که با ما دادن ایجاد یک پرورشگاه در داخل شبرغان است، یک پرورشگاه یا دارالایتام به خاطر یتیما و اطفال بی‌بی‌زاد برای 200-300 نفر یک پرورشگاه ایجاد بکنم و اینا مردم در اینجا اینا حمایت بکنن و اطفال در اونجا تربیت شوند. و این چیزی است که اینا عملاً اینا گفتن که کارش آغاز میکنیم.
در سفرهای پیش هم وزارت خارجه ترکمنستان به خاطر ساخت ساز تعمیر پرورشگاه در ولایت جوزجان تعهد کرده بودند، ولی این پروژه تا هنوز عملی نشده و ولایت جوزجان تبدیل شده به وعدگاه سفر هیئت‌های بلندپایه کشورهای همسایه و همچنان خود وزرای کابینه دولت افغانستان. فکر نمی‌کنیم که یک نوع تظاهر و فریبکاری در عقب این تعهدات و وعده‌ها نهفته باشد؟
اول ما خود را رد میکنیم که در گذشته یک جوزجان جای تعهدگاهی کشورهای بیرون و وزرای کابینه شده باشه. به این خاطر در جمله سه وزیر که سفر کرد، یکی وزیر فواید عامه بود که عملاً سرک سلقوی را افتتاح کرد رسما، دوم سرک وزیر معدن پترولیم بود که معدن و صنایع بود که شما دیدین عملاً سلفر گازی را نصب کرد که فعلا گاز ما در او وقت قبل از نصب ماشین 350 هزار متر مکعب گاز تولید میکرد در 24 ساعت.
ای بود مصاحبه والی جوزجان که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در ادامه با برنامه های هزار یک گپ و هزار یک شب و همچنان در جستجوی گمشده ها باشید.
در جستجوی گمشدگان
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید.
رادیوی آزادی است؟
بله، رادیوی آزادی است. صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. یک تا گمشده ما افتادیم گنگه است در ولایت پنجشیر، ولسوالی پریان. این خواه که اونجا افتال میشه گنگه است، اونجا قدیم و اثر کسی که مرسی پیدا میشه برس ما تلفون ما بگیره در کابل است مزنگ بزنم.
شنونده این محترم، تشکر از معلوماتتان، اما متاسفانه معلومات شما کامل نیست، نه اسم نه سن سال، هیچ چیزی در مورد گفته نمیشود، حتی اسم خود را هم تذکر ندادید. به هر حال ما کوشش میکنیم که با شما تلفنی تماس برقرار نماییم، اگر موفق شدیم میتوانیم که معلومات دقیقتر را ارائه کنیم. تشکر از همکاریتان.
السلام علیکم آقای نظر، خودم مرک مشهور به امیر محمد از ولایت شبرغان پیزابات یخچه. یک بچه ما به نام عمران مدت 6 سال می شود از کوچه زرگرخانه یخسای شبرغان از خانه نورگل برادرم با اثر دخلل دماغ ناراض شده از خانه بر آمده. هیچ معلوماتی سن نیست، سنشان 16 سال می باشد، نامشان عمران می باشد. به هر مسلمانی که معلومات داشته باشد و امرا هر کسی که باشد در داخل و یا در خارج به این نمبر به تماس شود: 0779472328.
سلام علیکم کارکنان رادیو آزادی، آقای ظریف نظر سلام میفرستم. برام یک گمشده ای داریم به نام شهدی ولدی حجیگل از غیری کوچه اولسفلی پسوند ولایت غور. مدت 7 پرج می شود که یعنی بچه گم شده، هیچی درک اطلاعی ما نداریم. یعنی اگر صدای ما خودی رو می شاید بنویزیم شماره زنگ زنه 0797-30-17-68 به شماره زنگ زنه باز ما پخش میکنیم.
آقای ظریف نظر سلام با شما و سلام با تمام شنوندگان شما. ما از ولایت بدخشان از ولسوالی کوفاب تماس گرفتم. یک گمشده دارم به نام اسم مادریش که است ازلدین نام داره و اسم فعلیش که است ملا اسلام است. در سال 70 من خودم در چیز ایران دیدمش، از سال 71 به این طرف در طرف زابل رفت، طرف ولایت زابل افغانستان رفت و دیگه از او هیچ معلومات ندارم. اگر که ملا اسلام خودش صدای مرا میشنوه یا کدام دوست رفیقش که میشنوه به همین شماره ما تماس بگیرد. شماره ما که از 0711-43-75-92.
ولایت بغلان ولسوالی پلخوبی، فعلا در ایران زندگی میکنم. اگر صدای مرا خانواده و دوستای ما میشه به ما جور خیلی
این نشنام. آقای ظریفی نظر ما گمشده داریم به نام عبدالظهور از ولایت بدخشان ولسوالی کویسان قریه چنار. مدت 1 ماه می شود که او آدم گمشده است. اگر هر برادری دیده باشه او را به شما را تلفن ما زنگ بزنه 0770-80-78-5243.
گمشده دارم به نام مطیع الله، مدت 20 روز می شود در قندوز مفقود الاثر گردیده. کدام از آن احوال و یا درکی دارد لطفا به این شماره به تماس و 0741-00936.
سلام با شما، سلام با دستندر کنون ایرادی آزادی. گمشده دارم به نام سنگین محمد، مدت دو ماه می شود که به طرف ایران سفر کرد. احوالی از او را نداریم که در کجاست و در کجا زندگی میکنه. کسی که احوالی از او را داشته باشه و شماره 0720-95-571 زنگ بزنه، 20,000 روپیه شیرینی داره. سلام بر شما، سلام به دستندرکاران رادیوی آزادی. از بدخشان تماس گرفتم، از ولسوالی کوهستان. گمشده داریم به نام عبدالمعروف که مدتی 4 ماه میشه و طرف خارج سفر کرده. این احوالش نیست.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620 و شماره بین‌المللی ما 00420212-4138. شماره بین‌المللی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 00420112-4138.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. یک گمشده دارم به نام عربستان، مدت 6 ماه می شود از قندوز از وظیفه به طرف کابل سفر نموده. از آن احوال درکی نیست. کسی که احوال و یا از آن خبری و احوال دارد لطفا به این شماره تلفن به تماس شود 07041-00936. خدا حافظ. یک گمشده دارم به نام عبدالصمد، در وظیفه در قندوز مدت 3 ماه می شود که سفر کرده. در راه بغلان قندوز مفقود الاثر گردیده. کسان دوستان و یا اقاربشان و یا اندیوالایشان که از آن احوال و یا خبری دارد لطفا به این شماره تلفن به تماس شوند 07041-00936.
سلام با تمام کارکنان رادیوی آزادی. یکم شده دارم به نام عبدالعزیز از ولایت بدخشان، ولسوالی اوان، خیره سادات پیتاب. مدت 6 ماه می شود که از طرف بدخشان به طرف ایران سفر نموده. از آن احوال درکی نیست و سلام دوستان و یا رفیقانشان از آن احوال و یا درکی دارن رتم به این شماره تلفن به تماس شوند 07041-00936.
نام مریم است، از مکتب هاشم میمنوال جب می زنم. یک دخترکم گم شده، 5 سال شد کده بچگک خواست، از دیوغانان گم شده. امور از خدا میشه شما میشه ثبت کنیم. من ویخین مادرش هستم، مریم کارگر مکتب هاشم میمنوال.
سلام علیکم، از مکتب توتیا به تماس هستم. اگر امکیره یکم 7 سال شده که گم شده، اگر شما کدام معلومات دارین لمبر خدا برتان میتون ممی شماره به تماس 07204-160.
شنوندگان محترم، در مورد گمشدگان خود اگر مشخصات درست و واضح ارائه ننمایید شاید کسی یا کسان نتوانند با شما همکاری نمایند. امیدوار هستیم که این موضوع را همیشه در نظر داشته باشید. تشکر از همکاریتان.
بله، عبدالستار هستیم، از ولایت فرا هستیم، از ولسوالی گلستان هستیم. یک گمشده داریم که به نام کریم الله عبدالرحیم است. 50 سال میشه که گمشده، با امرای کلان بولدک و قندهار بولدک و امرای کلان گمشده. هیچ کدام حال احوال کریم الله عبدالرحیم نداریم. هر برادر مسلمان که قم داره که کریم الله عبدالرحیم نشته باشه، یا زنده یا مرده، با ما تلفن شماره تلفن ما هستم 07-50-92-893. شماره تکرار می‌نویسم 07-50-92-893. و سلام، به احترام.
گمشته دارم به نام عظیم الله فرزند فیض الله از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان قریه درنگ. مدت 3 ماه می شود که طرف ولسوالی سنگین رفت است. از وای ای جوار درکی ندارم. اگر خودش می شود تندی بالایش می شود با شماره پیامگیر رادیو آزادی به تماس شود. تشکر، خداحافظ. گمشده دارم به نام محمد یوسف از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان را.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
1001 شب، 1001 گپ.
این نقاشی بسیار جذاب است.
ما فکر میکنم اتونست.
من نمیفهم کیسی خوشش میآید.
تو شوخی میکنی؟ که برای دیدن او پول میتا بچه؟ حالا اینه یکی ای بسیار مقبول است. اوه بایی بیبی،
یک نوش زدگی است.
یک آینه است.
ها ها، من یکی را دوست دارم. بسیار جالب است. چی یک سگ کوچک زیبا.
در مورد چه گپ میزنی؟ این تصویر یک سگ نیست، این تصویر یک پیرمرد است. بله.
نه نیست، یک سگ است بیبی. ای بینیش و ای پاش.
آه، تو ایره نمی بینی بی بی؟ ای چشمای او پیر مرد است و ای هم دهنش. ما فکر نگیم همون تکیز هست، همون تکیز هست.
این یک سگ است. این نیست، این یک سگ است. من میتونم خوب ببینم.
تو در مورد چی گپ بزنی؟ آیا این تصویر یک پیر مرد است یا یک سگ؟ میتونه دوش باشه؟
خب، در واقع میتونه باشه. آه چی؟ باش یک قصه را برتان بگویم، ممکن است این مسئله را روشن بسازه. این قصه چندین سال پیش در شهر همدان اتفاق افتاده بود. در شهر همدان یک قبر بود که به قبر ابن سینا مشهور بود. شب باران و باد می‌وزید که یک اتفاق عجیب رخ داد. مرد به نام حمید که تبر به دستش بود به طرف سرک دوید.
ما میخوایم تو را بزنم.
حمید با تبرش به زدن یک درخت شروع کرد.
اولو میخوایم از پایین ببرم.
قرار بود او روز نگهبان به خاطر رساندن خبر وقت از سرک بگذره.
باب نوی شب است، شب نو بزرست، همه چیز خوب است.
یک ساعت بعد دوباره آمد. ناگهان یک زن وحشت زده طرف سرک دوید. فردا صبح همه یک چیز عجیبه دیدن. قبر ویران شده بود. درخت بالای یک خانه چپه شده و ویرانش کرد.
او
کی کارا کده؟ اوه کاملا تخریب شده.
میفهمم که کی کارا کده.
تو میفهمی؟ او کی است؟
او حمید است.
چی؟ نه خیلی
امکان
نداره.
تو مطمئن استی؟
من با چشمای خود او را دیدم. او یک تبه نگرفته بود و او درخت چپه کده میرفت.
ما میگم او را باید بگیریم.
بله ما میریم او را نمیدیم.
حمید نمیفهمید که تمام مردم شهر به تعقیب او میآید. او تازه از خواب بلند شده بود و به پرندهای خود دانه میداد.
صبحانه؟
بفرما.
حمید تو جاستی؟
حمید دروازه خود را باز کرد، دید که شهردار و مردم و قریه اونجا آمدند.
برای جو برای
مشکل پیش آمده؟ تو درخت چپه کردی، او تو بودی، ما دیدمت.
تو
ما اجازه چی گپ میزنیم؟
تو خوب میفهمی که ما در مورد چی گپ میزنیم. تو یک درخت چپه کردی و قبر ابن سینا رو خراب کردی.
شما اشتباه کردین آقا.
اهو نه چه اشتباهی نکردیم. او را نیزار بموگو.
ما او را دیدم. ما دخیه دیدم که او امی بود. دیشم به طرف پایین سرک میدوید و تا برام در دستش بود.
ما تو را چپه خواد کردم. ساعت نو شب بود. ما از نگاه بار شدیم که صدا میزن.
ساعت نو بزن تو همه چیز خوب است. ما بیرون دیدم که حمید در حال چپه کردن اون درخت بود.
تو همه چیز اشتباه دیدی. ما درخت چپه نکردیم. نیزار شب تاریک بود. چطور مطمئن هستی که او حمید بود؟
او دقیقا حمید بود. دیشب توفان هم بود. جرقه همه چیز روشن میکرد. ما کاملا دیدم.
یه دقیقه صبر کنین. هیچ امکان نداره که حمید درخت چپه کرده باشه.
تو در مورد چی گپ میزنی؟
من بیدار بودم، میخواندم، من صدای نگهبانه شنیدم.
ساعت ده بجاست. ساعت ده بجاست و امنیت برقرار.
ساعت ده شب بود و در اکثر جاش ساده بود. من زمانش رو بیاد ندارم چون ما یک چیغه شنیدم. ما یک زنه دیدم که با طرف سرک میدوید. او از کدام چیز فرار میکرد و چیغ میزد.
آسان روی ما دور شو. آسان روی ما دور شو.
تو دای مورد مطمئن استی؟
بله. درخت تا ساعت ده شب سر جایش بود.
پس نیزار دید که درخت ساعت نو شب قطع شد. اما چطور میتونه ساعت نو قطع شوه و تا ساعت ده سر جایش استاد باشه؟ همه چیز کم کم گیج کننده می شد.
خدیجه راست میگه. هیچ امکان نداره که این درخت چپه کده باشه.
چطور میتونی با این گپت مطمئن باشی؟
به خاطر از اینکه او چیغ صدای ما بود. دیشب ما قدم می زدم. هر شب ما ساعت ده قدم می زنم. دو وقت درخت سر جایش صدا بود. یک مورو بزرگم 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 نیش بزرگم من بسیار ترسیدم. حال فهمیدم. پس تو همو خانم بودی که با طرف سرک میدویدی؟ دقیقا ساعت ده شب بود.
معلوم میشد که مردم گپ هم دیگر خود رد میکرد. نیزار میگفت درخت ساعت نو قد شد، اما خدیجه ورقی هم میگفت تا یک ساعت بعدم سر جایش استاد بود. یا کس دروغ میگفت یا کس اشتباه میکرد، اما اونا همه حقیقت میگفتن. بالاخره حمید فرصتی ایده یافت که گوشه ای از قصه خود بگویه.
ما دیدم که تو کار کنه.
چیزی را که تو دیدی و درست نیست.
تو با ما میگی چیزی را که دیدی درست نیست.
لطفا گوش کنین. تقریبا ساعت نو شب بود وقتی که ما پرنده شده دارم میگم. شب بخیر پرنده. چی هست؟
Oh! یک مار از سر دروازه خیزد و سر پرنده امید هم لکد. همی توره گرفت و تقیب مار تا خانهش رفت.
از اینجا بیرون شد.
مار از سر گذشته در بین بوته‌های نزدیک درخت ناپدید شد.
مار تو را میکشم. کجا شدی؟ میپمو که تو همه جسی حالا میرم تا او را بگیرم.
حمید بوته ها را میزد تا مارا بکشه.
پس او شما نبودین؟ نه مرگز درخت چپه نکدین. هم متاسف هستم حمید جان، از جایی که من استاد بودم به نظر میرسید که تو درخت چپه میکدین.
حمید من متاسف هستم، من فکر میکنم زود قضاوت کدین.
اما هنوز هم یک سوال باقی مانده بود. اگه حمید درخت چپه نکده بود پس کی کده بود؟ در حقیقت هیچ کس نکده بود.
همیشه نمیتونه درست باشه.
درست است.
صبر کنین، کدام کس درخت چپه کده بود؟
وقتی که مردم شهر دوباره به درخت نگاه کردن متعجب شدن. او چپه نشده بود. جایی که سوخته بود شکسته معلوم میشد. رد و برق درخت زده قد کد و بالای قبر چپه شد. بعض وقتا آسان ترین سوال ای است که درست در پیش چشمتان باشد.
او مال میبینم، یک پیر مرد است
و ما تصویر یک سگ میبینم.
بله ما ماماتا
دیدی؟ ای هم سگ است و هم مرد پیر.
ببخشه اونا را سرچپه مانده بودم.
ای بود یکی دیگر از قصه های هزار یک شب.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. آزادی آزادی آزادی
هزار و یک شب، هزار و یک
گفت. جناب هر دقیم کنده رو برست.
هر وقت تو را دیدی مرا خبر کن.
من همه تانم دیگه صبر کنم.
ما همچنان
او اومده که ما را ببینه. چرا قدید شد؟
او کجا بود؟
آخرین باره که داریوس ایجا بود اتفاق بسیار جالب رخ داد.
چی؟
خب ما بر از او یک پارتی بزرگ گرفتیم. تمام اون مدت ما پشتو تلاش کردیم که تا او را راضی بسازیم، اما او دگرف هیچ وقت بر نگشت.
او باید بسیار خجالت زده شده باشه.
من نمیتونم چیز خجالت آورتر از این تصور کنم.
او یک چیز جالبتر از او است. آیا شما درباره ابو حسن چیزی شنیدین؟
او کی است؟
هیچ کس مثل ابو حسن تحقیر نشده بود. او در روز عرسی خود بسیار تحقیر شد. خب چندین سال پیش اتفاق افتاده بود. خب این حادثه در هندستان رخ داد. سالهای پیش مردم هند گرد هم جمع شدند تا عروسی ابو حسن و خانم مقبولش بابی تا را تجلیل کنند. محفلشان در یک مکان بزرگ و اتاقهای زیاد داشت تجلیل می شد و بابی تا در یک اتاق همراه دوستان نزدیکش آماده می شد.
او تو بسیار خوشبخت هستی بابی تا.
از سواج کردن با مرد عالی
و بسیار مقبول.
ببین و تو میتونی تصور کنی کدام آرود تو چی فکر میکنه؟
حسن در اتاق دگه بود. در برابر آینه استاد شده و به خود خیره شده بود.
ما بسیار خوش قیافه هستم. بیبی عدیب ما یک انسان کامل نیستم، اما تو بر مردان و قوم هر کس یک سرش بطنش میارزه اینجا میایه و تو میفهمی چرا؟ به خاطر خوردن بوپه آقا. نه اونا آمدن تا شاید یک عروسی درجه یک باقی باشن.
حسن یک لکه کوچک از لباس خود پاک کرد.
توی را فراموش کردی؟
ببخشین آقا، اونا به ما گفتن که
ببخشی ما به تو گفتم که بیا داخل.
چی؟
تو در بازار نزدی و داخل شدی. آدمت کجاست؟ ای نبی بمرا اول درم میزنی. ما میگم تو باز میگی ما اصاب خدمتگار شما با این لباس های سفید و باز ما میگم بیا داخل و بعد تو داخل میشی. بالی کارا بکن.
کی هستی؟
خدمتکار دروازه را بسته کرده دوباره کوشش کرد.
مستم خدمتکار حقیر شما. اوبو بیا داخل. آله احساس بهتر نداری؟
ما احساس میکنم دوباره به دنیا آمدیم.
آله بگو مشکله.
اونا با ما گفتن که به تو بگویم همه چیز آماده است تا مراسم شروع شود.
خداحافظ.
ای شما رو تازله کنید، این با مراسم شروع میشه.
در اتاق دگه قصر دو خدمتکار مصروف هموار کردن بالشت ها برای عروس بودن. او یک وظیفه بسیار مهم بود، چون قرار بود در محفل عروسی شاه و داماد بالای او بالشت ها بینشینن. یک خدمتکار دگه وارد اتاق شد. وقت از اتاق بیرون می شد، یکی از بالشت ها در میخ دروازه بند شد، کم سراخ شد. خدمتکاران هر دو بالشت در چوکی های شاه و عروس ماندن. لحظات بعد حسن از راه رسید و با بیتا هم به زودی با او یک جا شد.
چیه درستی با سلیقه؟ او واقعا یک آقای عالی است.
اجازه بده شروع کنم. بابیتا.
بابیتا در یکی از چوکی ها شش.
با ابو حسن.
حسن هم در دگه چوکی شش. بدبختانه در چوکی که شش بالشتش سراخ بود. وقت شش حسن با عصبانیت سر چوکی خود کم لخشاند. هر قدر بیشتر تکان خورد، هوای بالشت بیشتر از سراخ برآمد و بیشتر.
هر دو شما آماده هستین که ما او
بیانی موردی که تنها کاری که میتونی خوردن بوفه است.
چطور میتونی کاره کنی؟
بابیتا بسیار شرمیده بود و با عجله محفل ترک کرد.
این من نبودم، صدا زی بود. صدای من نبود، او صدا از من نبود. بابیتا پس بیا.
حسن به تعقیب بابیتا دوید.
او خرابی کرد.
بابیتا دویده دویده به اتاق خود رفت و دروازه را بسته کرد. حسن نهایت کوشش خود کرد تا گپش گوش کند.
بابیتا اجازه بده من توضیح بدم. تو اشتباه گرفتی، او من نبودم.
از اینجا برو.
او صدا عزی بود.
من تو را خوش ندارم.
ما با تو ثابت میکنم.
حسن بالشت فشار داد و بابیتا کم دروازه را باز کرد.
آخای واخی اونو دروغ بوده؟
این چیزی هست که من تلاش میکنم با تو بگویم.
او عزیزم.
بابیتا حسن را در آغوش گرفت. بدبختانه بالشت بین اونا فشار داده شد. وقت سوی تفاهم برطرف شد، همه چیز دوباره خوب شد. اونا مفعله دوباره شروع کردن. همه چیز خوب پیش می رفت.
بابیتا لطفا پیمان خدا بخوان یک بار.
حسن من تنها تو رو می بینم.
تا یک زن برده بغل سر بابیتا به بزبزک شروع کرد.
و می فهم که تو هم تنها مره می بینی.
زنبور قدر توجه حسن جلب کرده بود که سر دگه چیز تمرکز نمی تانست. بالاخره حوصله حسن سر رفت و خواست زنبور بزنه، اما زنبور به سر بابیتا بسیار نزدیک بود و دست حسن در سر بابیتا خورد. بازم بابیتا دویده دویده داخل اتاق رفته دروازه را قفل کرد و بازم حسن نهایت کوشش خود کرد تا او گپش گوش کنه.
ما تو را واقعا دوست دارم. ما واقعا تو را می خواهیم.
تو نفهمیدی؟ یک زنبور بود. بابیتا لطفا اجازه بده داخل بیاید.
نه.
ای بار بابیتا تصمیم گرفت که دروازه را باز نکنه. حسن از وضعیت خسته شده بود. خواست با استفاده از یک شاخچه با کلکین اتاق بابیتا بالا شود. در مسیر را کمربند حسن در دستگیر دروازه بند ماند و کنده شد. حسن برای خود ادامه داد تا با کلکین بابیتا رسید.
او من هم میخواستم که زنبور نش بزنید. من میفهم که تو خیلی حساسیت داری.
برو از اینجا، من در این راه نمیخوام تو را ببینم.
حسن کلکینه باز کرد. چون کمربندش کنده شده بود پتلونش سر پایش افتاد.
تو مرا بیشتر تحقیر کردی.
او او ازیرا او 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 عزیزم، ما هیچ وقت کارای زشت و ناهنجار انجام نمیدم. باور کن.
برو از اینجا دیگه نبیا.
بابیتا کلکینه سر پای حسن بسته کرد. و از گلکوین پایین در خندق گل افتاد.
بابی تا تو نفهمیدی؟ اجازه بده که توضیح بدم.
ضرورت نیست. عروسی تمام شد. من دیگه اومد زنم میخوایم. دیگه نمیخوام ببینم.
او خرابی کرد.
بابی تا وسایل خود را جمع کرد و سر گادی خود صدا کرد. او میرفت. او دیگه آخرین مرد روی زمین باشه. من دیگه با پس عروسی نمیکنم. اوف. حسن نهایت کوشش میکرد تا بابی تا را خانه بسازه. او پیش باغبان رفت که کرده را پرو میداد.
او را برای ما بده.
او را تو دا کجا دیدی؟
حسن پرواشا نکرد. او پارو را به پای خود مالی تا پچوه و به سرعت طرف بابی تا رفت.
عزیزم صبر کن، ماما چیزا برای توضیح میدار.
بابی تا نمیخواست با او هیچ کار داشته باشه. او رفت و گادی او سر حسن گل پاد کرد.
عزیزم
حسن بی باک دید که خره اونجا استاد است.